دوستان عزیز، با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما همراهان عزیز این برنامه. ما درباره زیبا زیستن سه نوع روابط را در جهت زیبا کردن زندگی خود اشاره کردیم: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با جامعه و دیگران. در این برنامه به یک پرسشی اشاره می کنیم مربوط به هدفمندی زندگی، زیرا زیبا زیستن و زیبا زندگی کردن در بطن خود و در درون خود یک سوال و پرسشی را نهفته دارد و اون این است که آیا ما اگر در پی زیبا زیستن هستیم، این زندگی ما به سمت سوی در حرکت است و ما از این زندگی هدفی داریم، یا خود این زیبا زیستن همان هدف و مقصد زندگی است، و یا نه، زیبا زندگی کردن برای آن است که ما به یک هدف زیباتر و یک مقصود بالاتر و والاتری در حرکت هستیم و زیبا زندگی کردن ما را به اون هدف نزدیک می کند که اون هدف بسیار بسیار زیباتر از خود زندگی خواهد بود. و اگر در این زندگی ما نازیبا زندگی بکنیم، به اون هدف زیبایی که داریم سازگار نیست و ما را از آن دور می کند. به هر روی، پرسش مهمی که در این عرصه وجود دارد این است که هدف زندگی چیست؟ انسان از کجا آمده است و به کجا می رود و چگونه می توان اون فریاد و درد و دریغی را که لسان الغیب حاج حافظی شیرازی از آن یاد می کند بدون پاسخ داد و یا این درد و شکوه را از میان برداشت. او در شعری که بیتی از آن چنین است میگوید: عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. افسوس حافظ از آن است که چرا من از هدف زندگی خود و آینده و فرجامی را که این کاروان زندگی من پرشتاب بدون سوی روان است، چرا توجه ندارم و چرا برای خود برنامه و زندگی متناسب با اون هدف مهیا نمی کنم. بدین ترتیب هدفمندی زندگی و پرسشی که من به کدام سمت می روم و هدف زندگی من به کدام سمت است و چیست، بسیار بسیار مرتبط است و متناسب با این که ما زیبا باید زندگی بکنیم. زیرا اگر انسان هدفی در ورای زندگی خود و در پایان و در فرجام زندگی خود سراغ نداشته باشد، توصیه و سفارش و تأکید به زیبا زندگی کردن معنای معقول و چندانی ندارد. البته که خود زیبا زندگی کردن در همین لحظه هایی که انسان به سر می برد خود امر مهمی است، زیرا لحظه های انسان که به زیبایی و درستی بگذرد و به شیرینی بگذرد و تلخی آن را نیازارد خود امر مهمی است. اما آیا فراتر از این و مهمتر از این نیز هدفی برای زندگی وجود دارد یا خیر؟ این مطلبی است که در برنامه های پیش رو درباره آن با شما خواهیم بود ان شاء الله.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان بیاد.
رحمت یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنونده های گرانقدر سلام تقدیم میکنم. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم در خدمت شما با این بخش خبری. در ابتدا گزارشی میشنویم از خانم سلطانی درباره نخستین عملیات قلب باز در شفاخانه های دولتی افغانستان.
اجرای نخستین عملیات جراحی قلب باز در بیمارستان‌های دولتی در افغانستان که مراسم آن در دانشگاه طبی کابل برگزار شد. فضل الرحمن رحمانی رئیس دانشگاه طبی کابل در این مراسم گفت این گونه عملیات‌ها پیش از این در برخی از بیمارستان‌های خصوصی در کشور صورت می‌گرفت، اما نخستین بار است که همچون عملیاتی در بیمارستان‌های دولتی از سوی انستیتیوت بیماری صدری و قلبی انجام می شود. و از نهادهای پشتیبان کننده ی سکتور صحت افغانستان خواست که امکانات لازم را برایشان فراهم کنند تا این گونه عملیات ها را دوامدار انجام دهند.
زمونگا پا هر ناروغ باندی دی کنزومیبل مواد و سل زراب بانی مصرف رازی. چی تیبی فوهانتون او اروان تدریسی روختنی دی هزینه دی وچتوال و توار نلری. پوتول و راغلی و سیهی سازمانونو باندی او خیریه بانسرتونو باندی موقع گدم چه انشالله دا در تا چه طول احساسوی چه زمونگا چونه هیوادوال دزلول ویلادی نقیسونه کریگیم او چونه پدرون قیمت باندی بیرت تداوی کیگیم منگا بده برخی کسا پول.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان هم در این مراسم گفت توجه ویژه‌ای با متخصصان و کادر علمی کشور دارند و تلاش می‌کنند با فراهم کردن امکانات لازم برای متخصصان ورزیده زمینه درمان بیماری‌های مهم که شهروندان برای درمان آن به خارج از کشور می‌رفتند در داخل از کشور فراهم بسازد.
از ما علمی کادرونو به وطن دوستی ثبوت داور دړیرو تبلیغات و سازشونو با وجود بیا هم الحمدلله از ما علمی کادرونو وطن کې د ولس خدمت ته آماده دي. اوله کې چې موږ راغلو په دغه تدریسي روغتونونو کې ډېرې زیاتې کمزورتیاګانې وې، د ولس هېڅ خدمت نشو کېدی، وسایل نه وو.
در همین حال احمد فواد وردک سرطبیب انستیتیوت بیماری های صدری و قلبی که این عملیات را انجام داده میگوید در وضعیت کنونی بیماری های قلبی در میان کودکان و همچنان کهنسالان رو به افزایش است و اگر امکانات طبی بیشتر در دسترسشان قرار بگیرد اجرای این گونه عملیات ها را توسعه خواهند داد.
قلبی خلاص عملیاتونه دغه پر مختلی وسایل ته ضرورت لري، پر مختلی شفاخانو ته ضرورت لري، او د موګه د پخوانه یوازینی هیله دا و چې موګه په هیواد کې په خصوصا په دولتي سکتورونو کې یو پر مختلی شفاخانه ولري چې په کې مغلق قلبی و ای او نور پروسیجرونه تر سره کیږي.
این در حالی است که پیش از این شهروندان افغانستان برای این گونه عملیات ها به کشورهای همسایه و یا خارج از افغانستان مراجعه می کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزاریم. ادامه خبرها را همکارم به اطلاعتان میرسانند.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. از این لحظه به بعد در خدمت شما هستم با تقدیم این بخش خبری. کاردار سفارت آمریکا در کابل امکان حضور نظامی دوباره کشورش در افغانستان را منتفی دانست. آمریکا پس از 2 دهه اشغال افغانستان و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و بهداشتی این کشور، همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل در اوت سال 2021، نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. بدون بالان واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و این کشور را تحریم کرد. کاردار سفارت آمریکا در کابل در گفتگو با خبرنگاران ضمن رد حضور دوباره آمریکا در افغانستان مدعی شد: تلاش داریم تا حکومت طالبان با تعهدات خود مبنی بر احترام به جان انسان‌ها و حقوق بشر عمل کنند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران گفت: در این فتنه تمام دشمنان برای ناامن کردن ایران اسلامی به میدان آمدند. سردار سرتیب علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز در مراسم گرامی داشت شهدای اغتشاشات زاهدان افسود که بیش از 43 سال است همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی پای کارند تا دشمن به امنیت ملت ایران خدشه وارد نکند. سردار فدوی تصریح کرد: از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایادی استکبار فهمیدند که انقلاب اسلامی و امنیت آن ریشه دار است و از همان ابتدا تا کنون آمریکا از دشمنی با ملت ایران دست بر نداشته است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: با هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی ایران اسلامی، دشمنان تاکنون به هیچ یک از اهداف شوم و پلید خودشان در رابطه با ناامن کردن کشور دست نیافتند. وزیر داخلی ایران گفت: آرامش در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران حاکم است و مزدوران تجزیه طلب به اهدافشان نرسیدند. شماری از تروریست ها جمعه گذشته در حمله تروریستی نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید حمید رضا هاشمی، وزیر اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان، به همراه 4 نفر دیگر از همرزمانش به شهادت رسیدند. در ادامه اقدامات آشوبگرانه تروریست‌ها در شهر زاهدان، اشرار مسلح، یک موتر آتش نشانی، پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر را به آتش کشیدند، اما تلاش آنها برای ادامه اغتشاشات با حضور نیروهای امنیتی ناکام ماند. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، امروز در حاشیه مراسم گرامی داشت شهدای حوادث تروریستی زاهدان افسود که متاسفانه گروه اغتشاشگر و آشوبگر خسارات زیادی به شهر زاهدان وارد کردند که اتفاق خیلی دردناکی بود. وحیدی با بیان این که دشمنان امنیت، چه آنانی که در قالب دولت‌های حامی تروریست هستند و چه تروریست‌های آن سوی سرحدات کشور، در کمینند وحدت بین شیعه و سنی سیستان و بلوچستان را هدف قرار دهند، گفت که آنها نمی‌توانند وحدت شیعه و سنی، وحدت بلوچ و غیر بلوچ، آرامش و رشد را ببینند. وحیدی تصریح کرد مردم سیستان و بلوچستان باید با همبستگی نشان دهند که هیچ دشمنی نمیتواند وحدت بین طوایف، اقوام مختلف و بین مذاهب کشور را دچار اختلاف کند. وزیر داخلی ایران تاکید کرد دشمنان چه حامیان غربی و چه استکباری و صهیونیستی و چه مزدوران تجزیه طلب آنها نخواهند توانست که در صنوف به هم پیوسته ملت ایران رخ نکند. پس از وقوع زلزله حدود 5.4 ریشتری در روستاهای شهر خوی ولایت آذربایجان غربی شمال غرب ایران، جمعیت هلال احمر و دیگر نیروهای امدادی در حال کمک رسانی به مردم زلزله زده هستند. زمین لرزه به بزرگی 5.4 ریشتر شمال ولایت آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز زلزله نگاری ایران، زمین لرزه ساعت 3:51 دقیقه صبح چهارشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. نیروهای جمعیت هلال احمر ولایت آذربایجان غربی همزمان با وقوع زلزله در قریه های شهر خوی عملیات امدادرسانی را شروع کردند و با برپایی خیمه و آواربرداری در حال خدمترسانی به مردم زلزله زده هستند. مصدومان زلزله شهر خوی تاکنون به 1130 نفر رسیده است و حدود 115 نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند و تحت مداوا قرار دارند. به گفته جعفر برزگر، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ولایت آذربایجان غربی، به 467 واحد مسکونی در زلزله شهر خوی آسیب وارد شده است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا این لحظه از بخش خبری دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید. وزیر راه و شهرسازی ایران با رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کرد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره راهکارهای گسترش روابط اقتصادی تهران و دمشق به ویژه در مرحله پسا جنگ در سوریه گفتگو کرد. دمشق در نظر دارد دوران بازسازی سوریه را پس از دوران 10 ساله جنگ و خسارت 600 میلیارد دلاری در تأسیسات زیرساختی با همکاری همپیمانان اصلی خود به ویژه جمهوری اسلامی ایران شروع کند. وزیر مسکن و شهرسازی ایران که روز چهارشنبه به سوریه سفر کرده است با صدر اعظم سوریه و وزیران مسکن و اقتصاد این کشور نیز دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه تبادل نظر کرد. صدر اعظم سوریه در دیدار با رستم قاسمی از حمایت های بی‌شائبه مردم، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت که دولت سوریه خواهان سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در سوریه است. سفارت روسیه در ایران با توجه به برگزاری دومین مجمع اقتصادی خزر در پیامی تاکید کرد که روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو به پیشرفت است. سفارت روسیه در ایران در صفحه توییترش نوشت که ماکسیم رشتینکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه در دومین مجمع اقتصادی خزر اعلام کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران قرار است توافقی تمام عیار در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری در سال 2023 انجام دهند. سفارت روسیه در ادامه نوشت از سال 2015 تا 2021 میزان گردش معاملات میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از 2.3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار رسید. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه می شود. این پیام سفارت روسیه در پی این مطرح می شود که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی برای شرکت در مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر وارد مسکو شد. نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر سال 2018 با حضور 5 کشور عضو ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. منبع رسانه‌ای از درگیری نیروهای ارتش سوریه و نیروهای آمریکایی در حومه جنوبی شهر قامشلی خبر داد. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانشان برای تغییر معادلات منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز شده است. به گزارش امروز شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، منابع رسانه‌ای سوری از عملیات هلیبورن امریکایی ها در ولایت الحسکه و درگیری آنها با نیروهای ارتش سوریه در حومه جنوبی شهر قامشلی خبر داده و اعلام کردند. در این درگیری ها یک نفر کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و نظامیان آمریکایی در جنوب قامشلی پس از عملیات هلیبورن نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا در روستایی در حومه ولایت الحسکه در شمال شرقی سوریه اتفاق افتاد. هفت سرویس بس در پی وقوع آتش سوزی در شهر الجلیل فلسطین اشغالی در آتش سوخت. رسانه های اسرائیل گزارش دادند این آتش سوزی در پارکینگ موتر در روستای المغار در الجلیل رخ داد و هفت سرویس بس در آتش سوخت. بر اساس گزارش این رسانه ها در این حادثه همچنین به نه بس دیگر نیز خسارت وارد شد. در این گزارش آمده است که هنوز مشخص نیست که این سرویس های بس متعلق به اسرائیلی هاست یا فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی سال 1948. و تیراندازی در ایالت آریزونای آمریکا یک کشته بر جای گذاشت. آمریکا با موجی از خشونت، گروگانگیری و حملات مسلحانه روبروست. سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا کشته و یا زخمی می شوند. تخمین زده می شود که به ازای هر 100 آمریکایی حدود 120 قبض اسلحه در این کشور وجود دارد که طبیعتاً این امر موجب افزایش استفاده از سلاح با دلایل مختلف از جمله مسائل روانی تا شغلی و نیز انتقام گیری های شخصی، خانوادگی و اجتماعی می شود. پاول بالفاس رئیس پلیس دانشگاه آریزونای آمریکا گفت که یک استاد این دانشگاه هدف تیراندازی یک دانشجوی سابق در محوطه دانشگاه در شهر توسان ایالت آریزونا قرار گرفته و کشته شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمشان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم از مشرقی خاکم از قندهار جسمم روحم مزار باشد از پکتیا روانم بازوی من شمالیست دخار تاج فرقم هم مردم هراتم چون خون در رگانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم
نشی و بلوچی شیرینی کلامم ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد یک ملت موائن این فخر در جهانم پشتون بوه چو قلبم تاجیک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم پشتون بوه چو قلبم تاجیک از جانم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حمله انفجاری خونباری که پیشتر در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رخ داد و ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت، بار دیگر توجهات را به مسئله امنیت در افغانستان و وظایف حکومت موقت طالبان در این زمینه جلب کرد. طالبان مدعی بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان هستند و این در حالی است که از زمان روی کار آمدن آنان در موارد متعدد مردم این کشور در نتیجه حملات انفجاری به خاک و خون کشیده شدند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل وقوع حملات انفجاری، افزایش ناامنی ها در افغانستان و عملکرد و وظایف حکومت موجود در این زمینه می‌پردازیم و از نظرات آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی، کارشناس سیاسی فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه، و سلیمان حسینی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه نیز استفاده می‌کنیم. از سید محمود هاشمی اورزگانی پرسیدم با گذشت بیش از یک سال از حکومت طالبان، حکومتی که ادعای تامین امنیت را در افغانستان داشت و دارد، چرا هنوز شاهد چنین حملات خونبار و محیط ناامن آن هم در پایتخت این کشور هستیم و این موضوع نشان دهنده چیست؟
مهمترین دستاورد حاکمیت جدید تامین امنیت به شمار می آمده است، لااقل در سطح شعار. قضایای اخیر و همانندهای آن پیش از این در طول دوره یک سال و اند حاکمیت طالبان در افغانستان نشان داد که حاکمیت جدید در برآوردن این خواسته و این مهم ناکام است و یا مقصر است مانند حاکمیت‌های پیشین. بنابراین حاکمیت جدید را در بخش تأمین امنیت نمیتوانیم ما بهتر و موفقتر از حاکمیت پیشین قلمداد بکنیم. دوم این که ترورهایی که در افغانستان صورت میگیرد ترورهای هدفمند و دارای سمت و سوی است که از دو منظر این سمت و سو و هدفمندی را میشود به ارزیابی نشست. از یک منظر ترورهایی که در افغانستان در طول سالیان اخیر انجام شده است به غرض نسل کشی و تصفیه قومی است. یک قشر از مردم افغانستان مورد نظر است که این قشر از مردم یا از طریق کشتن یا از طریق کوش دادن و اجبار به فرار و خروج از کشور، همه حاکمیت ها در یک اقدام هماهنگ متاسفانه همسو هستند و یا شریک جرم و شریک ترورها هستند و یا هموار کننده راه. امکان ندارد که این ترورها بدون هماهنگی با حاکمیت چی در الان و چی در دوره جمهوریت و حتی پیش از آن انجام شود.
از سلیمان حسینی هم پرسیدم چی شده که با وجود ادعای طالبان در تامین امنیت شاهد موارد متعدد ناامنی و حملات به مراکز آموزشی و فرهنگی آن هم مربوط به یک قشر خاص از جامعه در افغانستان هستیم.
حمله‌ای که در آموزشی کوچ صورت گرفت متاسفانه بسیار از خانواده‌ها را داغدار کرد. متاسفانه طالبان نه تنها اینه که نتوانستن ثبات و امنیت بیاورن و مراکز دینی و آموزشی را امنیتشان را تأمین کنن، بلکه متاسفانه روز به روز بیشتر می شوند. در ایام محرم انتحاری هایی که صورت گرفت و این بارم در کورس آموزشی کوچ متاسفانه بچه ها و دختران من را به خاک و خون کشاندن. این نشان دهنده است که گروه افراطیت در افغانستان سرسام‌آور رشد کرده است، همچنان که سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها نگرانی خود را اعلام کرده اند. ما برداشت ما بر از است که طالبان نمیتوانند که تأمین امنیت بکنند، همچنان که در دوره حکومت آقای غنی انتحار و انفجارها روز به روز بیشتر شده میرفت و امروز در دوره حکومت طالبان نیز شاهد یک چنین حملات خونباری، اون هم بر یک قوم خاص و مذهب خاص بر یک منطقه خاص شاهد هستیم. و برداشت ما بر از است که متاسفانه یک قتل سیستماتیک در غرب کابل و خصوصا مناطق شهرنشین در جریان هست که ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که حداقل باید مداخله بکنن، از این وضعیت باید جلوگیری شود.
همانگونه که اشاره شد، حملات انفجاری که طی ماهای گذشته در افغانستان انجام شده بیشتر معطوف به یک مذهب خاص و مشخصاً شیعیان است. دلیل این امر چیست و چه اهدافی پشت پرده این قضایا وجود دارد؟ و سازمان‌های حقوق بشری چرا در این زمینه خاموشند و فقط به صدور بیانیه‌های اکتفا می‌کنند؟ بشنوید که آقای هاشمی اورزگانی در این زمینه چی نظری دارد؟
توجهی به مذهب خاص ممکن است بدین معنا باشد که بخواهند اختلاف ایجاد کنند بین مذاهب موجودی در افغانستان و از طریق ایجاد اختلاف حاکمیت هایی که پایگاه و جایگاه مردمی ندارن به نام یک قشر از مردم سلطه خودشون رو بر سایرین تحمیل بکنن. نهادهای حقوق بشری گویا مردم افغانستان را در باطلاق جنگ و گرسنگی و محرومیت از تحصیل و آزادی تنها گذاشتن. همان جهانی که به نام تأمین امنیت، به نام ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر ایده دولت ملت 20 سال سرمایه های افغانستان را چپاول کردند و به غارت بردند و فرهنگ و ارزش های مردم افغانستان را متاسفانه له کردند و اختلاف و جنگ را ریشه دار کردند در افغانستان، امروز افغانستان را در کام مرگ رها کردند. ما در این روزها شاهد هستیم رسانه‌های بزرگ بین المللی و کارتل‌های خبری برای مرگ یک زنی که البته جای افسوس دارد در ایران اتفاق افتاد 24 ساعت به پروپاگاندا مشغول هستند و اونقدر بزرگ نمایی می کنند که گویا کن فیکون شده است عالم. اما شما اگر تترهای خبر را و اگر رسانه های مهمی و خبرگزاری های مهم دنیا را به تحلیل و نظر بنشینید، می بینید که ده ها کشته و زخمی در حادثه اخیر و یا نظیر اینها در قبل از و پیش از این به اندازه مرگ یک زن که در ایران اتفاق افتاده است دارای اهمیت نیست و این هم نشان می‌دهد که متأسفانه نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر از اون که مدافع حقوق بشر باشند وسیله و ابزار دست قدرت‌هایی است که در پی منافع خودشون اونها را هر گونه که بخواهند عیار می‌کنند.
نظر آقای حسینی را هم در مورد مواضع سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با فجایعی پرسیدم که در افغانستان رخ می‌دهد.
کجاست حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اون کشورهایی که داد از حقوق بشر می‌زنند؟ در کشورهای دیگر کوچکترین کار می‌شوند، غوغا ایجاد می‌کنند، اما در افغانستان گلوهای ما پرپر می‌شه به خاطر علم و دانایی، دانش، به خاطر ظرفیت سازی، ولی اینها هدف قرار میگیره. بسیار ما کمتر انعکاس جهانی را در این مورد داشتیم. درسته که سازمان ملل متحد و بعض از کشورها در واقع این را نکوهش میکنه، حال در یک بیانیه، در یک نکوهش بحث تروریسم خاتمه پیدا نخواهد کرد، بلکه نیازمند این است که دولت‌ها، اعضای سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت باید دست به کار شوند که دست از این نسل کشی گرفته شود. ما دیگر نه توقعی از طالبان داریم و نه طالبان او توانایی را دارد که امنیت را تأمین بکنند و نه اراده بر تأمین امنیت یک قشر خاص، یک مذهب خاص، یک کتله خاص را دارند. بناهن ما تقاضای ما شورای امنیت سازمان ملل متحد این است دنیایی که با عنوان حقوق بشر بوخ کرنامه کنند بیاین جلو این فجایع را بگیرند.
در شرایط کنونی مردم افغانستان که دچار مشکلات عدیده‌ای در عرصه‌های مختلف از جمله مسئله امنیت هستند، چه وظایفی در قبال سرنوشت خود دارند و حکومت فعلی باید چه اقداماتی بکند؟ نظر آقای هاشمی اورزگانی را در این زمینه بشنوید.
مردم افغانستانی سربلند و عزیز که نیم قرن است در متن آشوب خون زندگی کردند، بیایید کمر همت ببندیم و در کنار هم دیگر با دوستی و صمیمیت و برادری اسلامی که آموزه قرآن نیست، بی اون که قوم نژاد خاصی را در نظر بگیریم، بی این که مذهب خاصی را در نظر بگیریم، همگی به عنوان مسلمانان ساکن در افغانستان و در این جغرافیای رنج دیده دست به دست هم بدهیم و وضعیت را به سمت سویی ببریم که دیگر شاهدی این گونه حملات وحشیانه و این گونه به خون غلطیدن دانش آموختگان و دانشجویان و زن و مرد و کودک و پیر جوان خیش نباشیم تا ما به مسیر درست و صراط مستقیم الهی و به مسیر وحدت و اخوت دینی برنگردیم. هیچ کسی نمیتواند مشکلات ما را حل کند. ما شرق و غرب را تجربه کردیم، دور و نزدیک را. بنابراین ما باید در یک خودبسندگی دینی و در یک خودبسندگی ملی با همت پیشینه‌ای که در تاریخ ما ثبت شده است و با معیار قرار دادن ارزش‌های دینی برویم به سوی رستن از این همه جنگ و خونریزی و تکیه خیش را به خداوند و اراده مردم خیش داشته باشیم. حاکمیت کنونی هم اگر بخواهد ره به جایی ببرد، چاره جز این ندارد که به توسعه پایه‌های سیاسی موجود بپردازد و با یک انتخابات و مشارکت وسیع مردم بتواند نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تشکیل بدهد.
عملکرد حکومت طالبان در خصوص تامین امنیت مراکز شیعه‌نشین از جمله غرب کابل که شاهد حملات متعدد و خونین است چگونه بوده و راهکار عملی تامین امنیت به ویژه در مراکز آموزشی دینی و فرهنگی در افغانستان چیست؟ بشنوید که آقای حسینی در این خصوص چی نظری دارد.
طالبان اصلا توجه ندارند. اگر توجه می‌داشت نیروهای خود در غرب کابل افزایش می‌داد. حداقل یک راهکار دیگری هم وجود دارد و هم نیروهای امنیتی طالبان باشه، هم مراکز دینی و آموزشی را مسلح بکنند که خود مردم تأمین امنیت بکنند. و نکته دیگر اینه که مراکز آموزشی که آمادگی کنکور می‌گیرند یا زبان خارجی می‌خوانند یا هر مضمون دیگه‌ای که تدریس می‌کنند، صنف‌ها را تجزیه بکنند. 300-400 نفر در یک کلاس بسیار ظلم است که یک چنین قضایای احتمال میره که باز هم اتفاق بیفته، باید سنفها تجزیه شوه، حداقل تدابیر امنیتی از طرف مراکز آموزشی که دنبال منافع خود هست هم باید در واقع سنجیده شوه، یک تدبیر خوبتر و مناسبتری، و هم از طرف حکومت طالبان که امروز سرپرست حکومت افغانستان هست و ادعای حکومتداری را دارن، حداقل اینها احساس مسئولیت بکنن، نیروهای امنیتیشان را افزایش بدهن، مکانیزم‌های امنیتی در سایه شهرنشین طرح بکنن، چون بحث گروه های القاعده، داعش و گروه های جنگوی و امثال اینها، این گروه ها رو ما در داخل افغانستان فعلا فعال داریم که اینها فعالیت میکنن، و همچنین بخشی از شاخه های خود گروه طالبان که آنهایی که افراطی هستن ممکن دست به چنین اقدامات بزنن، که حداقل نخبگان طالبان و بزرگان طالبان باید تدابیر بسنجن که جلو یک چنین حملات و انتحارها باید گرفته شود.
خب شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان معجزه عشق، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. میگویند که در زمان کریم خان زند مردی سیاه چهره و قوی هیکل در شیراز زندگی میکرد که در میان مردم به سیاه خان شهرت داشت. وقتی کریم خان میخواست بازار وکیل شیراز را بسازد، او جزء یکی از بهترین کارگران آن دوران بود. در آن زمان وسایل امروزی که برای ساخت و ساز استفاده می شود مثل جرثقیل وجود نداشت. بنابراین استادان معماری به کارگران تنومند و با استقامت نیاز داشتند.
جناب استاد معمار، بگویید بدانیم اوضاع ساخت بازار چطور پیش می رود؟
سرورم، همه چیز به خوبی پیش می رود. خودتان هم که مشاهده فرمودید کارگران شبانه روز مشغول کار هستند. به زودی این بازار ساخته خواهد شد.
درست است. راستی بگویید بدانیم آن مرد سیاه چرده که خشت ها را به بالا پرتاب می کرد کی بود؟
سیاه خان را می گویی سرورم؟
پس نامش سیاه خان است.
بله سرورم، او قدرتی افسانه ای دارد.
واقعا مرا به شگفتی واداشت. چطور می توانست از این ارتفاع خشت ها را به بالا پرتاب کند؟
عرض کردم سرورم، او به نیرومندی شهره خاص عام است.
استاد معمار؟
بله سرورم.
و او بهای دوچندان بدهید، چون این کارگرانی برای حکومت حکم کیمیا را دارد.
امرتان اطاعت می شود سرورم.
حتی یک بار هم در کارش خطا نمی کرد و حتی یک خشت را هم هدر نمی داد. همه را با دقت و با قدرت پرتاب می کرد.
عرض کردم قربانتان گردم، سیاه خان معروف است، همه او را می شناسند.
خوب است، من دیگر می روم. هفته بعد باز هم برای بازدید خواهم آمد. اگر کم و کاستی بود به من اطلاع دهید.
بر ما منت نهادی سرورم، اگر عرضی باشد حتما خدمتتان اعلام خواهیم کرد.
دوست داریم هرچی زودتر ساخت این بازار تمام شود.
همان گونه که امر فرمودید بازاری زیبا و در خور نام سرورمان ساخته خواهد شد.
بروید دیگر، بروید.
سلام بر بانوی خانه.
سلام، خسته نباشی.
شما را که میبینم خستگیم رفت میشود بانو.
همکنون برای طعام میآورم.
گوش کن، کمی آب برایم بیاور، بسیار تشنه میباشم.
بسیار خوب، همکنون میآورم.
امروز بانو، خود کریم خان برای بازدید آمده بود، میخواست ببیند ساخت بازار چگونه پیش میرود.
بفرما، این هم آب.
آوردی، تشکر بانو.
خب میگفتی.
استاد معمار به من گفت کریم خان از کار کردن تو بسیار خوشش آمده.
خب.
گفت از نیروی تو به وجد آمده بود و خواسته تا مزد دو چندان به تو بدهند.
راست میگویی؟ چقدر خوب.
آره، قرار است مزد من از کارگری بیشتر شود بانو.
چقدر خوب، خوشحالم کردی مرد.
هر چه بخواهی با آن پول برایت خواهم خرید بانو.
راست میگویی؟
آره راست
خب
میگویی.
من دلم خلخال طلا میخواهد، خود که میدانی.
اما بانو، خلخال طلا فکر نمی کنم آنقدر پول بدهند که بتوانم طلا بخرم.
مگر نگفتی میخرم؟
آره گفتم، اما
ندارد. وقتی به خواستگاری من آمدی یادت رفته که چه قولهایی به من دادی؟
خیر بانو، یادم نرفته است، به خوبی به یاد دارم. من شب روز برای خواسته تو کار میکنم.
من نمیخواستم با تو ازدواج کنم، پدرم هم مخالف بود.
میدانم بانو، آن روزهای سخت را برای من بازگو مکن. من آدم زشت و سیاهی هستم که شغلم کارگریست، الان که تو بانوی با کمالات و زیبایی میباشی.
خوب است که این چیزها را میدانی.
من قول دادم سر تا پایت را طلا بگیرم، باورم کن، هرچی بخواهی برایت فراهم خواهم کرد.
سر تا پایم؟
آره.
نمیخواهد، من یک خلخال طلا میخواهم، تو نمیتوانی بخری. خب آن وقت میخواهی سر تا پایم را طلا بگیری؟
بانو، قدری به من فرصت بده.
چه فرصتی؟ اکنون 6 ماه میشود که با تو ازدواج کردم، چیزی ندیدم از تو.
بس سیاخان مهلت دهید بانو، میدانید که من دل در گره و مهر شما دارم، مرا با بیمهری نیازارید بانو، خواهش میکنم.
تو قدر گوهر نمیدانی سیاه خان.
میدانم بانو، میدانم.
نمیدانی. میدانی چه است؟ کم کم دارم به این نتیجه میرسم که ازدواج با تو اشتباهی بود بس بزرگ.
ای وای بانو، دل سیاه خان را با این کلمات نشکنی.
حیف زیبایی و جوانیم که با پای تو حرام کنم، حیف.
بانو، چرا از من مکدر هستید؟ قلب من در دستان شماست، هرچی بخواهید. نه نمیگویم، فقط از شما کمی مهلت خواستم.
بس است دیگر، نمیخواهم چیزی بشنوم سیاه خان. موسیقی
سیاه خان برخلاف چهره و هیکلش آدمی بسیار احساساتی و مهربان بود. فردای اون روز وقتی سیاه خان به خانه اش رفت، متوجه شد که همسرش قهر کرده و به خانه پدرش رفته است. این مسئله سیاه خان را به شدت غمگین کرد.
برخی سیاه خان، کارها همه مانده است، چه میکنی؟
رهایم کن، کار میخواهم چه کار، رهایم کن.
برخیز، ممکن است کریم خان برای بازدید بیاید و از را این گونه ببیند، من چه خاکی بر سرم کنم؟
دیگر در این دنیا هیچ چیز برایم مهم نیست.
یعنی چی؟
نه کریم خان، نه کار، نه پول و نه این بازار.
به خاطر خدا برخیز، حیا نمی کنی؟ با این هیکلت گریه می کنی؟ مردم تو را تمسخر می کنند. برخیز، دیگر آبرویم را پیش کریم خان نبر.
مرا ببخش استاد، ولی هیچ میل کار کردن ندارم. مرا معذور دار، نمی توانم استاد.
یعنی چه نمی توانم؟ من چه کنم؟ جستو چه کسی می تواند خشت ها را پرتاب کند و کیسه های سنگین را هم کند؟ کسی نیست، غیر از تو کسی را ندارم.
استاد، من دل دماغ کار کردن ندارم.
برخیز یا خان،
نمیتوانم. اصرار نکن استاد، نمیتوانم.
اصرارهای استاد باعث شد سیاه خان بلند شود و به کار بپردازد. اما سیاه خان دل به کار نمیداد و نمیتوانست مانند گذشته خشتها را پرتاب کند، به طوری که از هر 10 خشت که او پرتاب میکرد، 8 خشت به بالا نمی رسید و به زمین می افتاد و می شکست. در همین هنگام بود که کریم خان برای بازدید وارد بازار شد.
جناب استاد معمار؟
بله سرورم.
این مرد هفته پیش تمام خشت ها را به بالا می رسند. حال چه شده که تاب پرتاب کردن آنها را ندارد؟
قربانتان گردم، رویم سیاه. سیاه خان مدتی می شود که حال خوشی ندارد.
یعنی چه؟ این گونه که همه چیز به هدر می رود. ندیدی چطور خشت ها به زمین می افتاد و می شکست؟ بیمار است؟
بیمار؟ خیر سرورم.
خب مشکلش چیست؟
قربانتان گردم، مدتی می شود که همسر سیاه خان قهر کرده و به خانه پدرش رفته است. سیاه خان هم عاشق همسرش است، بدون او حتی بیم مردنش می رود.
عجب، هیچ فکرش را نمی کردیم اینقدر عاشق پیشه باشد.
فلحال که از دوری همسرش ملول شده و دل به کار نمی دهد. متاسفانه کس دیگری را نیز سراغ ندارم که بتواند کار سیاه خان را انجام بدهد.
استاد معمار؟
بله سرورم.
این گونه هم که نمی شود، تو باید این مشکل را به گونه دیگر حل می کردی.
قربانتان گردم، به عقل ناقص من چیزی نمی رسد. فلمثل چی می کردم سرورم؟
بگو بدانیم، تو همسر سیاه خان را میشناسی؟
دورا دور بله سرورم.
خانه پدرش کجاست؟ میدانی؟
آره، سرای پدرش را میدانم.
بسیار خوب، وقت را تلف نکن، آماده شو که به خانش بروی.
چه گفتی سرورم؟
جناب معمار.
بله سرورم.
اینقدر نپرس، برخیز که وقت تنگ است.
کریم خان و استاد به خانه پدر همسر سیاه خان رفتند و کریم خان از همسر سیاه خان خواست که به خانهش بازگردد و با سیاه خان آشتی کند. او نیز پذیرفت. آن روز وقتی سیاه خان به خانه رفت و با همسرش مواجه شد، بسیار خوشحال شد. چندی بعد باز هم کریم خان برای سر زدن به ساخت بازار وارد بازار وکیل شد.
می‌بینیم که کارت را به خوبی انجام می‌دهی سیاه‌خان. مرحبا.
سپاسگزارم سرورم، سپاسگزارم.
باورم نمی‌شود کسی چنان قدرتی داشته باشد که این خشت‌ها را پرتاب کند. تو نیرومندترین مردی هستی که در عمرم دیده.
لطف دارید سرورم، نظر لطفتان میباشد.
قربانتان گردم، اگر سیاه‌خان نباشد باور بفرمایید که کار ساخت بازار لنگ میماند.
همین طور است استاد معمار. اما نکته دیگری در کار سیاه‌خان وجود دارد.
چه نکته ای سرورم؟
همیشه برایم عجیب بود که این مرد چطور این همه نیرو دارد. وقتی او را دفعه پیش دیدم که ناتوان بود، دانستم این همه نیرو سرچشمش کجاست.
قربانتان گردم، به چاکر هم بگویید که به چه نتیجه رسیدید.
به این نتیجه رسیدم که آنچه به دستان و بازوان سیاه‌خان نیرو می بخشد عشق است، و اگر عشق نباشد او تبدیل به آدمی معمولی و ضعیف می شود.
شگفت.
براستی چنین است سرورم، این عشق است که مرا این گونه با انگیزه و نیرومند نگاه داشته است.
می دانیم من قدرت عشق را نادیده گرفته بودم. حال و لطف سیاه‌خان بار دیگر معجزه عشق را دید.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
به نام خداوند رحیم و کریم. هر روز که سلامتان می کنم دل به مهربانی شما می بندم و حضرت حق را سپاس می گویم که مرا زائر حریم شما ساخت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. با باز هم زائر حریم قدسی امام هشتم علیه السلام میشویم و به شما زائران با صفا و صاحب دل سلام میکنیم.